بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على البشیر النذیر و السراج المنیر سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله قدر از این. لازمه که واقعا از مردم متعهد انقلابی مملکت تشکر و عمل بیاد، حوزه علمیه تقدیر و تشکر کنه، برای خاطر اینکه این مردم با بصیرت خودشان، با ایمان خودشان، مردم با بصیرت و ایمان و تعهد خودشان به میدان آمدن و توانستن به طور کلی با تعهد خودشان را به اسلام و امام و انقلاب و رهبری که آمدن نشان بدن. این حرکت و این خیزش و این شورش دارای قیمت و عظمت بسیار زیادی است. از اینجا با تشکر کرد که همیشه در صحنه به این ترتیب برای حفظ انقلاب و اسلام و آرمان رهبری، آرمان امام، با این شدت حضور دارن، جای تشکر و تقدیر و تجلیل. مطلب دوم، تفاوتی است که در این حرکت و این خیزش نشان داده شد. این تفاوت و این تفکیک بین خواسته مردم و آنچه دشمن نقشه طراحی کرده بود، و این خیلی مهم بود. مردم با بصیرت خودشان توانستند که این تفکیک را از طرفی مردمی دارای حق هستند، این مردم خواسته هایی داشتند مربوط به اقتصاد مخصوصاً، در برابر گرانی، در برابر بیکاری، از این جهت مردم تفکیک کردن، خواسته خودشان را بیان کردن، اون وعده های تولید و اشتغال را خواستن، مردم باید عملی بشه. این تفکیک مردم بین خواسته به حق مردم از طرفی هم دشمن در اینجا خواست موج سواری کنه، دشمن خواست که در این فرصت اختلال به وجود بیاره و خواسته خودش نشان بده، عملی بکنه. توانستن تفکیک بین این دو، در اولی مثبت، در دومی منفی، با شدت به میدان آمدن. این تفکیک هم بسیار بسیار تأثیرگذاره و قابل تقدیر و تعظیمه. بالاخره ما به سازمان ملل و شورای امنیت میگیم در کار ایران دخالت نکنن، آلح دست بیگارگان نباشن، مردم ایران خودشان با تعهد خودشان میتوانن در همه جریان ها اون چرا که اسلام و انقلاب میخواد عملی کنن. مطلب دیگه، مسئله وضعیت فضای مجازیه. میدونید در مملکت ما الان فضای مجازی دست خودمان نیست، باید فضای مجازی ملی بشه، بومی بشه. دشمن الان چون فضای مجازی در اختیارونه، فساد و وحشای فراوان، کانون و خانواده از هم پاشیده میشه، طلاق و افزایش پیدا میکنه، شبهات زیادی در ذهن مردم ایجاد بشه، از این قبل کارها، چون فضای مجازی که اینقدر مؤثره و در مملکت افراد بسیاری به اون توجه دارن، این باید بومی باشه، ملی باشه. رهبر معظم انقلاب هم دامت برکاتو تأکید کردن باید بومی باشه، اما الان در دست خودمان نیست، در دست بیگانگان و دشمنان ماست. باید در مملکت هم افرادی داریم که بتونن مدیریت کنن. بالاخره یکی از مطالب مهم این خواسته حوزه های علمی، خواسته مردم متحده که باید فضای مجازی بومی و محلی باشه، نه اینکه به دست بیگانه و خارج از کشور اداره بشه. اینم یک مطلب. اما بحث ما درباره ارث که بحث کردیم، مرتد فطری و ملی و یکم مرعی که مرتد باشه، فقهای ما سه قسم کردن. بر حسب روایات که خواندیم گفتن مرتد فطری بایستی کشته بشه، شارع اون رو مثل کشته حساب کرده، مثل مرده حساب کرده، ارثش هم تقسیم بشه، زنش هم جدا میشه، عده وفات نگه میداره. یعنی شارع حکم مرده را بر مرتد فطری مترتب کرده، چنانکه اگر میمرد مالش قسمت میشد، چنانکه اگر میمرد زوجش عده وفات نگه میداشت، این حرفا اینطوری حساب کرده. اما مرتد ملی نکرد کنیم، باید توجه کنیم جای این بحث مفصلش در کتاب حدوده. اینم باید بدانیم که مرتد بحث مهمیه. کسانی که مرتد شده آن یک هواهایی داشتن، فتنه ها به وجود آوردن، که یکی از علما مثلا سلمان رشدی ما عرض کردیم امثال این زیاده، سید علی محمد باب و صبح ازل و بهایی ها و اینا، کسانی که یه قدم مرتد میشه از دین برمیگرده به کسی نمیگه. اما نه، بیشتر مرتد ها به میدان میان فاجعه ایجاد بکنن. یعنی دیروز مسلمان بوده، در میان مسلمان ها بوده، نام و نشانی پیدا کرده، حالا برگشته، ساده نیست، برگشته به میدان آمده، فاجعه ایجاد میکنه، مثل سلمان رشدی ها میشه، مثل سید علی محمد باب ها میشه، مثل مثلا یحیای صبح ازل میشه، بهایی ها میشه. اینا بیشتر مرتده اینطور. اینکه شارع مقدس تعجب نکنید اینطور با شدت با مرتد برخورد میکنه، برای خاطر اینه که مرتد دیگه از دین برمیگرده، تو خانه خودش نشسته، تو عقیده خودش تزلزل پیدا کرده. اما نه، مرتدایی که اونا که در تاریخ ما اثر گذاشتن به این ترتیب بودن، در اینجا چاره نیست جز اینکه باید با این قبیل افراد با شدت برخورد بشه، چون این با یه قصد آمده که فاجعه ایجاد کنه. با کسی که به قصد ایجاد فاجعه میان مردم آمده، مرتدا بیشتر این طوری هستن. این است که شارع احکام سختی داره برای این افراد، تعجب نکنید. حالا مرتد فطری که عرض کردیم، ما مرتد ملی به اون فرق داره که این مرتد ملی کسیست که نه اول کافر بوده و در حال انقاد نطفهش هر دو پدر مادرش هر دوشان کافر بودن، بعد این شخص خودش به حد بلوغ رسیده، اظهار اسلام کرده، بعدن برگشته و مرتد شده، این مرتد ملیه. خب این شارع فرق میذاره با اون، برای خاطر این دیگه الان مالش تقسیم نمیشه، اونو مثل مرده فرض کرده بود، تا وقتی کشته شد مالش تقسیم میکنن. زنش هم عده مطلقه داره، جدا میشه، ولی عده مطلقه است، اون عده وفات بود، این با هم دیگه فرق داره. این است اینطوری. خب حالا این است که اینه یستتاب، اینه نمیکشن، اینه میخواد حاکم شهر میخواد ازش طلب توبه میکنه، اگر توبه کرد و برگشت، اگر توبه نکرد چند روزم بهش مهلت میدن، اون اگر توبه نکرد اون وقت کشته میشه. چون که اینطور عناصر را آزاد بذارن فتنه و فساد ایجاد میکنن. وقت صاحب جواهر در اینجا همین فرق بین مرتد فطری و ملی ذکر کرده در جلد 39، ما در جلد 41 گفتن خیر مرتد فطری هم مثل ملی 3 روز بهش مهلت بدن و ازش توبه میخوان، اینجا گفته لا یستتاب، ولی اونجا گفته 3 روز بهش مهلت بدن ازش تا توبه کنه، اگر توبه کرد اونها همینطوره، توبهش حاکم شهر صلاح دید میپذیره با یه محدودیت های رسینی. این مال این مرتد ملیه. بعد یک بابی برای مرتدی که زن باشه، اینا اگر مرد باشن اینطوره، اگر مرتده باشه زن باشه چطور؟ زن کشته نمیشه، کشته نمیشه، ولی کنم یک سختگیری هایی هست که توبه کنه این در سجن و در زندان و در قضاش محدودیت، در دواسش محدودیت. بعضی ها خیلی سخت گیری ها، توزر را به اوقات و صلوات و اینا و خیلی سخت گیری به این ترتیب. خب ولی مقدس اردبیلی در اون کتاب مفتاح الکرامش رو ذکر کرده به این که نه، اینطور نیست، این که به این سختی ها هم نیست و این فقط در شر لما و لما ذکر شده و به این سختی ها نیست، ولی بزر کشته نمیشه، نصیحت میشه، تعدیب میشه اینا که برگرده این مرتد، اینا مرتد ملی که مرتد است که زن باشه مرد. این اندازه بحث فرم کنم در برای مرتد اینجا کافیه، بقیه در کتاب حدود بحث میشه. خب حالا بریم سراغ بحث خودمان کتاب ارسه. در کتاب ارس ماز یک باز یک ارفاقی از طرف شارع هست. اون ارفاق این است که گفتیم این کافر از مسلمان ارث نمیبره. اگر یک فرد بمیره تمام وراثش کافر باشه، خب مال وراثش. اگر در میانش یک نفر مسلمان باشه، همون ارث مال مسلمان است. اما حالا اگر یک نفر مرد و وراث اون کافر هستن، اگر یک نفر از این کفار یا چند نفر قبل از قسمت ترکه اسلام بیاره، باز ارث مال اون خواهد بود نه مال کفار. عنوان بابش میخونم بعد توضیح میدم و عرض کنم خدمتتون. امام رضوان الله علیه در تحریر اینطور فرمودن: لو مات مسلمان او کافرون، اگر مسلمانی بمیره، مسئله سوم از کتاب میراثه، اگر مسلمان یا کافری بمیرن و کان له وارثون کافرون و وارثون مسلم. حالا مسلمان مرده دو نوع وارث داره، کافر و مسلمان، یا کافر مرده دو نوع وارث داره، کافر و مسلمان. در اینجا معلوم است به اینکه اینجا اون مسلمان ارث نبره. هیچ وقتی مسلمان کافر از مسلمان ارث نمیبره. اینجا اینطور لو ما تماستمون او کافرون و کاندلا و وارثون کافرون و وارثون غیر الامام و اسلم وارثه الکافر. حالا سراغ این آمده، حالا وارث کافر اسلام بیاره بعد موته، بعد از موت مورث، فإن کان وارث المسلم واحدن اختص بالارث. حالا اگر بقیه وراث کافرن، در میان این وراث یک نفر مسلمان آورد، این مختص به ارثه، تمام مال را به اون مسلمان میدن. مسلمان خودش ارث را میبره از اون کافر و همینطور حاجب بقیه که کافرن میشه. بله حالا ولتا خوردریز دارا نملو کنه واحد زوجتن. حالا اگر این یک نفر زوجه است، این زوجه آمد و این اسلام آورد، ینفع اسلامن اسلم قبل قسمه ترکه بگیر و بدل امام، چون برای اینکه این اگر اسلام نیامی آورد تمام ترکه مال امام بود، اون که مرده اون مسلمان بوده، ترکش مال امامه. اما این که یک نفر هست وارثش زوجشه، این هم کافر بود اسلام آورد، بله این هم اگر برد اسلام بیاره به اون ارث ما بین این و امام قسمت میشه، این سهم خودش میبره، مگه تعداد اولاد داره یک هشتم نداره یک چهارم. ولو کان وارث المسلم متعددن، اگر وارث مسلمان متعدد باشه، فا این کان اسلامن اسلام بعد قسمت الارث، اگر وارث مسلمان متعددن، اگر اون شخصی که یک نفر بود کافر بود اسلام آورد بعد از اینکه ترکه را قسمت کردن، اینجا اسلامش بی نتیجه است. اما لو کان قبلها، اما اگر قبل از اینکه ترکه را قسمت کنن اسلام بیاری و شارک اون فی، با اونا مشارکت میکنه، مشارکت به این ترتیبه. اگر وقتی این اسلام آورد از اونها در مرتبه مقدم خواهد شد. این پسر بود، اونها برادرن، این مقدم برادر. اگر اینم برادر بود با اونها مساوی میشه، همشون میشن برادر. خلاصه اگر کافری اسلام بیاره قبل از قسمت ترکه، اون با وراثه دیگر در ارث شرکت میکنه. یک ارفاقیست از جانب شارع مقدس در باب ارث نسبت به اون کافری که اگر اسلام بیاره، این هم با اون وراثه مسلمان دیگه شرکت میکنه. این یک ارفاقه. حالا باید روایتاشو بخونیم تا ببینیم چی استفاده میکنیم. بعد در اینجا در باب سوم از ابواب موجبات ارث، ما با ان الکافر اذا اسلم علی میراث قبل قسمته شارک فی ان کان مساویا و اختص به ان کان اولا. اگر کافر اسلام آورد بر یک میراثی، بر اموال، بر ترکه، اما قبل از قسمت ترکه، شارک فی ان کان مساویا، چند تا برادر، نه یک برادره، اینو مثل اونا میشه اگر با اونا مساوی بشه، وقت سبه این کنولو، اونا برادر میگتن، این پسر میگته. خب پسر یک طبقه جلوتر است که طبقه اول، ابوان اولاده، طبقه دوم اخوه و اجداده، طبقه سوم اعمام و اخواله. خلاصه شارک فیه این کنه مساویان، وقت سبه این کنولو. و این اصلا بعد القسمه لم یرس. اگر بعد از اینکه ترکه را قسمت کردن اسلام بیاره، نه به درد نمیخوره، در میارس. فین کنر وارث الامام، گاهی از اوقات وارث امام مسلمان اگر مرده تمام ورثش کافرن. اینجا ارث مال امام است، هیچ وقت به کافر از مسلمان ارث نمیده. فین کنر وارث الامام، اگر یه شخص مرده وراثش همه کافرن، وارث هم امام، فاسلم الکافر ورثه. بعد آمد و یک نفر کافر و چند نفر اسلام آوردن، اینا میبرن دیگه به امام نمیرسه. فا این کنر وارث ال امام پا اصل فن کافر ورسه. خب حالا اگر یک بحثی هست که اونجا که قسمت کنن، قسمت در جاییست که چیزی که با چند نفر متعدد باشن قسمت میکنن. حالا یک نفر مسلمان مرد و یک پسر داره و سلام، یک پسر دیگه هم کافره، دیگه قسمتی نبود، برای اینکه یک پسر داشت برد ارث دیگه. در آنجا که وارث یک نفر میخواد اسلام بیاره و اون وارث هم یک نفره و مال دیگه قسمت نبود، آیا در آنجا هم اسلام آوردن این نتیجه داره؟ در آنجا که وارث متعدد باشه اسلام آوردنش نتیجه داره، چون قسمت در متعدد صدق میکنه دیگه. اما اگر نخیر یک نفره اسلام آوردن این برای ستیزه، چون برای خود این یک نفری یک پسری داشت و قسمت لازم نبود و همه مال امرده. این دست میگه به حکم و اتحاد الوارث، اینی بعدن بگیم حکمش چیه. و اند المسلم زالن لکن لها وارثون الا الکفار و میراث آد الامام. اینو باید توجه شد، مسلم اگر ورثش همه کافر باشه، ورثش مال امام است. هیچ وقت ارث مسلمان را به کافر نمیدن، باید بدن به امام. این عنوان باب بود در وسائل، باب سوم از ابواب موانع ارث بود. حالا روایاتش بزنم. ببین خبر اول، محمد ابن یعقوب و علی ابن ابراهیم و ابی، باز هم کلینی به چند سند نقل میکنه. محمد ابن یعقوب و علی ابن ابراهیم و ابی، این یک طریقی است برای کلینی. دوم، چون اساتید زیاد داشته 36 نفر، دوم کلینی ان محمد بعد بواد بواد با محمد ابن کلینی نقل میکنه از محمد ابن یحیی ابو جعفر عطار قمیس ان احمد ابن محمد، این احمد ابن ایساس، اینم دو کلینی. سوم و ان عدت من اصحابنا ان سهل ابن زیاد، این سه تا طریق کلینیه، جمعی ان این سه تا ان ابن محبوب ان علی ابن رعاب ان ای بسیر یعنی المرادی. حالا سال تا وقت نارس ان رجل مسلم مات، یک نفر مسلمان بود و مرد و له ام نصرانیتون و له زوجتون و ولدون مسلمون، مادرش نصرانیه ولیکن فرزندانی داره که نه مسلمانه، زوجش هم مسلمان. بقوله این اسلمت امو قبلا یقسم میراسو اعطیت السدس. فرمودن اگر مادرش، این مادر نصرانی بود و طبقه اول است، اگر این اسلام بیاره قبل از اینکه میراث قسمت بشه سدس مادر رو بهش میدن. قلت فعل دم نکن له امرأتون ولا ولدون ولا وارسله ولا وارسله و سهمون فی الکتاب مسلمین. اگر این زن نداره، فرزند نداره، اون ورث در قرآن سمتون نداره، ولی او قرابتون نصارا، ولی قرابتی داره که نصارا هسته، ممن له سهمون فی الکتاب، نصارا که در قرآن سهم دارن مثل پسر است و مادر است فرام را لوکان و مسلمین، لمن یکنو میراس ولی این اسلمت امه و فعن میراس لا، چون اونا همه نصرانی هم دیگه. اما این مادر اگر اسلام بیاره میراث الله مال مادره. و این لم تسلم امه، اگر مادرش اسلام نیاره و اصلا بعض قرابته ممن له سهم و فل کتاب شاهد در همینجاست، اگر مادر اسلام نیاره ولی بعض قرابتش که ممن له سهم و فل کتاب مثل مثلا پسرش و برادرش اینا، فإن میراث الله، فإن لم يسلم احد من قرابته فإن میراثه للامام، میراث الامام برای خاطر اینکه کافر بوده دیگه. خب روایات ها متعدده در این باب است، باید مطالعه کنید. مثلا خبر دوم این است که عن عبدالله مسکان عن ابی عبدالله علیه السلام قال من اسلم علی میراث قبل ان یقسم فله میراثه و این اسلم بعد قسم فله میراثه له. خب بالاخره روایت ها به همین ترتیب، اگر اسلام بیاره قبل از قسمت ترک این سهم میبره، بعد از قسمت نه. یک ارفاق از طرف شارع به این کافره که اگر اسلام بیاره بعد از مرگ اون مورث این سهم میبره، ارث میبره. و خب تا چند تا بحث اینجاست، یکی این قسمت ورثه در جایسی ورثه متعدد باشن، حالا اگر فقط این یک نفره اگر این اسلام آورد آیا این هم از اون ارث میبره یا نه؟ یک نفر برده، همه ورثه کافرن، یک پسر داره مثلا، این پسر عرض کنم که خب کافره، بقیه هم کفارن، اگر قبل از قسمت می آورد خب به اینا ارث بود، اما نه بقیه کفار قسمت کردن صحنه این بره. فقط هم یک نفر داره، نداره کسان دیگه تا قسمت کنن، باز اون یک نفر مثل اونجا که متعدد باشه قسمت کنن یا نه، این هم یک صورت. باز یه بحث دیگه است که بحثی است که قابل قسمت نیست. بله همه چیز قابل قسمت که نیست. ما در فقه خواندیم که بحثی ها مثلا فرض کنید یک گوهری هست، یک گوهری هست مثلا برای نگین انگشتر خیلی خوبه، دوری هست، گوهری هست، امثال اینا، اینو خواهیم بشکنن خب قیمتش پایین میاد دیگه، اینو باید قیمت کنن. یه نفر برمیداره پولش به بقیه بده که اینطور باشه، بله خبر داره. حالا اگر اینجور بود آیا این روایات شامل اون چیزی میشه که قابل قسمت نیست و اگر قسمت کن باید قیمت کنند و بر اساس قیمت این قسمت اینجور بشه که شما برمیداری بقیه پول به دیگران میدی یا نه خیلی؟ اون از اینجا اصلا انصراف داره، اینجاها رو نمیخوا بگه، روایت اینجا رو شامل نمیشه، این هم خودش یک بحثه. خلاصه قسمت در اون جاییست که مشا باشه چیزی باید قسمت کنن. حالا اگر مشا بود و قسمت کردن چطوری؟ بله برگه باغ بزرگی گفتن بله قسمت کردن به این ترتیب، گفتن به اینکه اون طرف جنوبش مال تو باشه، طرف شمالش مال تو باشه، چند طرف طرف غربش مال تو، این یک قسمتیست دیگه، این هم یک قسمته. در قسمت لازم است که جدا کنن، با که مشاعر هم میشه قسمت کرد دیگه، آیا همین جرا هم شامله یا نه خیلی اونجا میگه مفروض کنن از هم جدا کنن اینطور چیزا، این داره انشاءالله بعدا بحث میکنه انشاءالله.